أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما مولانا ومقتدانا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. دهه دوم ماه ضیافت الله رو هم پشت سر گذاشتیم. خوش به حال کسانی که کاری کردند، باقیات و صالحاتی، قدم خیری، نیت خیری، حرکت خیری کردند. در این ماه کارهای خیر شرافت و ارزشش چندین برابر زمانهای دیگه است. اگر در طول سال صله رحم از رحمی که قطع رحم کرده، که او نفهمیده، او اشتباه کرده، هر طرفی که قاطع رحمه اشتباه کرده، میخواد برای مال دنیا باشه، میخواد برای حرف و حدیث های معمول باشه، هر چی که میخواد باشه، اونی که وصل میکنه مهمه. اونی که وصل میکنه، امام صادق علیه السلام فرمودند خدا عمر سر عمرش میبنده، خدا برکت رو مالش میگذاره، برکت رو زندگیش میگذاره. اونی که قطع میکنه، اون تعبیر رو در یک روایت دیگه دیدم، حضرت فرمودند شما قاطع رحم نباشید ولو بهتون ظلم شده، حقتون رو خوردن، شما قاطع رحم نکنید. طرف دلش پر بود، عرضه داشت یا ابن رسول الله، من قاطع نکردم اما این فامیل ما، این دوست ما، این برادر ما، خلاصه ما هرچی جلو میریم تحویل نمیگیره، نمیخواد انگار وصل بشه این رحم، قطعش میکنه دوباره. حضرت فرمودند شما بهشت خودت رو برو، بذار اونم جهنم خودش رو بره. شما به دلیل اینکه به ما متصلید قاطع رحم نباشید هیچ جا. کونو لنا زینا، زینت ما باشید با این کار. وقتی این کار رو کردید میگن ببین فلانی به دلیل اینکه بچه هیئتیه، بچه متدینیه، بچه امام زمانیه، این اخلاق رو داره، از کسی ناراحت نمیشه، ممکن ناراحت بشه، به دل نمیگیره، کینه نمیکنه، قطع رحم نمیکنه. خدا رو شاکریم، خدا انشاءالله به همه ما این توفیق رو بده که قاطع رحم نباشیم، وصل کننده رحم باشیم. وقتی ما وصل کننده رحم اطرافیانمون بودیم ولو حق به جانب ما بود، اونا اشتباه کردند، خدا جبار جبران کننده است. وقت این تمرینیه برای ما، این تخت مشقیه برای ما، برای اینکه چه بکنیم؟ رحم رسول الله رو هم وصل کنیم، از امام زمانمون هم قطع نکنیم، هم خودمون وصل باشیم به ایشون، هم مردم رو، فرزندان ایشون رو وصل کنیم. وصل کننده رحم فقط کسی نیست که قهر کردن باش براشتی کنه، کسای دیگه ای رو که تشویق کنه، ترغیب کنه، کمک کنه، توفیق بده برن آشتی کنن، ثواب اون عمل تو نامه عمل این نوشته میشه. چقدر فرزندان امام زمان سر تبلیغ بد من، سر اشتباهات شخصی من، سر منیت من با امام زمان علیه السلام، با دین، با رسول الله دور شدند. ابزاری باشیم برای اینکه بچه های امام زمان رو بیاریم پیوند بدیم، این صله رو بین محمد و آل محمد و شیعیانشون انشاءالله جور بکنیم. به این نیت، برای اینکه ما در معرض این توفیق قرار بگیریم، بیایم امشب به شکرانه این نعمت دعا کنیم، تعجیل فرج مولامون رو بخواهیم. اون پدر هم در حق ما تو این شبهای مقدس و عزیز دست به دعای خیر بردارن، خیر دنیا و آخرت رو بگیریم ان شاء الله. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه، واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. جهت تعجیل در ظهورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. محمد و آل محمد جل فرج. بفرمایید. بله، نیت اگر قطع رحم بوده باشه به نیت الاعمال و به نیات دیگه، اما نه، یه وقتی به خاطر بعد مسافه، دوری راه، گرفتاری، یه وقتی انشاءالله فرصت شد، حالا شاید همین امشب لابلای همین نکاتی که میخوام عرض بکنم خدمتتون بگم، صله رحم با اون چیزی که ما معمولا تو فرهنگ ایرانیمون امروزه پیدا کردیم و قدیم درست بود، یه خورده تفاوت داره. ما گاهی اوقات صله رحم رو اشتباه میگیریم، خیال میکنیم باید بریم حوارشیم خونه بنده خدایی که حالا خودش هم ممکنه خدایی نکرده خورده دست و بالش لنگ باشه، به قول جوانای امروزی چتر باز کنیم حوارشیم خونه یارو. صله رحم صله است، وصله. یکی از معانی صله هدیه دادنه، یعنی اگر میخوای بری دیدن عمو بزرگی، خاله بزرگی، عمه خانومی، برادری، خواهری، دست خالی پانشو برو. حالا حداقلش اینه که جبه شیرنیه 2 کیلو میوس. اما اگر خدایی نکرده این بندگان خدا یه خورده گرفتارن، یه خورده احساس میکنی تو مزیقن، صله رحم اینه، اگه دست و بالت بازه پشو برو اونجا. آقا ما شب اومدیم دور هم باشیم، غذا هم درست نکن، هوس کرده بودیم از چلو کبابی غذا بخوریم دور همی، از رستوران 4 تا غذا بگی به خودت ورد ببر. نه خودت هم خیلی حالا اونجوری نیستی، آقا ما دور هم هوس کرده بودیم دور هم باشیم، به حاج خانم گفتیم یه غذای دور همی 4 تا کوکو درست کرده، می‌خوایم بریم بشینیم دور هم بخوریم، تو بردا ببر خونشون. سیله لهم این نیست که بریم چتر باز کنیم یه هفته خونه مردم. سله وصل یکی از مبانیش اینه که تویی که میخوای وصل کنی دست خالی نرو، دست پر برو. بعدم رفتی سله رحم باز، حتی تو مسافرت برای مردم زحمت درست نکنیم، برای خانواده مردم مایه دردسر نباشیم. میهمان تو مکتب اهل بیت، این مکتب تربیتی رو باید ما یاد بگیریم دیگه. باید ما یاد بگیریم. من متاسف شدم دیشب بعضی از دوستان مثلا میدیدم که میان، حالا بعضیا که سنام بالا بود، حالا چون نیستن امشب دارم میگم، میمدن از من میپرسیدن این نمازی که شما دیشب گفتی چیه؟ آقا چرا باید سن ما به 50-60-70 سال رسیده باشه هنوز این 2 رکعت نمازی که خدا رحمت کنه همه اموات رو، پدر ما، مادر ما 10 سالمون بود یاد ما داد، ما بچه‌هامون 7-8 سالشون رو یادشون دادیم، این دو رکعت نمازی که امام صادق قسم میخورن، این دو رکعت نماز رو کسی بخونه، 70 استغفار رو انجام بده، از جاش حرکت نکرده، خدا در شبهای قدر اول خودش رو میامرزه، بعد پدر و مادرش رو میامرزه. شما فکر کن پدر و مادری که یک عمر به خاطر خدای ناخواسته اشتباه خودشون یا خلافکاری من معذب باشن تو اون دنیا، با دو رکعت نماز من میتونم از عذاب درشون بیارم، به رحمت خدا واردشون بکنم. چه دعای خیری پشت سر من میکنن. من دیشب واقعا متأثر شدم، مثلا آدم 50 سال 60 سال از خدا عمر گرفته باشه، میگه آقای نمازه که گفتی چی بود؟ چرا مبانی تربیتی اهل بیت حتی تو ما مذهبی یا و هیئتی یا اینقدر کم رنگ شده، اینقدر کم رنگ شده؟ یکی از اون مبانی تربیتی همین اصل صله رحم، صله رحم قرار نیست ما بریم حوارشیم خونه من. میهمان وقتی شهرستانم میخواد بره، آقا من خانوادم چه میدونم اهل شمالن، اهل جنوبن، اهل غربن، هر جایی که هستن حواسم باشه. میهمان میزبان طبق مبانی تربیتی اهل بیت 3 روز وظیفه داره از میزبان، از میهمان پذیرایی کنه، سلام علیکم. دقت فرمودین؟ امام علیه السلام فرمودن بیش از 3 روز دیگه میهمان محسوب نمیشه ها، باید کمک میزبان کنه تو خریدش، تو پختش، تو پزش، تو پذیراییش، تو همه اینها دیگه میهمان نیست، نهایتا حد اکثرش 3 روز. گاهی وقت ما میبینیم برخی یه خورده بی ملاحظه بلند میشن، مثلا طرف از این شهر به اون شهر میره، حالا ان شاءالله که حالا وضع اون بنده خدا خوب باشه. گاهی مردم تو رو دربستی گیر میکنن برای اینکه از من و شما پذیرایی کنه، گاهی طرف مجبور میشه میره قرض و قله کنه. خب این چه تربیتیه، این چه فرهنگیه که ماها درست کردیم؟ متاسفانه این طور شدیم که همین که گفتم بچهای امروزی میگن این چتره رو باز کنیم بریم مثلا امشب بیفتیم خونه فلانیک، عید بریم یه هفته بیفتیم خونه فلانیک. اینا درست نیست. همچنانی که شما دوست نداری معذب باشی، خودت، خانوادت، مردم رو هم دوست ندارن معذب باشن. بیس اخلاق اسلامی، بیس تربیتی مکتب اهل بیت، این یک کلمه است که عرض میکنم. هر کاری خواستید بکنید، اگه میخواید تمام علم اخلاق اهل بیت رو در یک جمله به شما بدم امشب، عمل کنید خیرش رو ببینید، این یک کلمه. پیغمبر اکرم فرمودند، امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند، از سید الشهدا روایتش رو دیدم، از امام باقر که چند بار دیدم، از ائمه دیگه هم دیدم. مکتب اخلاقی ما، مکتب اخلاقی اهل بیت این یک جمله است: هر آنچه برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، هر آنچه برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست نداشته باش. همه علم اخلاق در مکتب پیغمبر این یه جمله است، بقیهش حواشی اینه، شاخ و برگ این. دوست نداری کسی مزاحمت باشه وقت استراحتت، مزاحم استراحت دیگران هم نباش. دوست نداری سرزده یهو بریزن خونت، سرزده خونه کسی نرو. دوست نداری نصف شب به تلفن بزنن از خواب بیدارت کنن، مراعات کن تو هم نزن. هر چی برا خودت دوست داری بقیه مردم رو هم دوست داشته باش، حداقل به همون مقدار. متاسفانه اینطور نیستیم. تو امانت داری همچنانی که دوست داری، آقا این کتاب رو از من امانت گرفتی، رفتی مطالعه کردی، 1 ماه بعد میری، ها؟ همچنانی که دوست دارم این کتابم سالم میره، سالم برگرده، منم وقتی امانت از شما میگیرم سالم باید حفظش کنم، امانت داری بکنم. یادم نمیره یک سال یکی از همین برنامه‌های فرهنگی که تو یکی از این فرهنگسراها داشتیم، تو این دوستانی که بودن اومده بودن گفته بودن که ما از این دستگاه ویدیو میخواستیم، یا ویدیو پروژکتور بود، دستگاه ویدیو بود، یادم نیست. ما دیدیم که اونی که خودمون داشتیم رو داده بودیم، گفتم الان ندارم، گفت میشه یکی جور کنید برای ما، ما اون فرهنگ سرا مثلا حیف برنامه ایست فرهنگی تربیتی. چشم. رو زدیم به یکی از دوستانم، فلانی تو یه دونه دستگاه ویدیو پروژکتور داشتی، لازمش اگه نداری، یکی 2 روز این دوستان ما میخوان برن برنامه‌ای دارن فرهنگی، حال مناسبت نمیم عاشورا بود، فاطمیه بود، گفت نه دارم، بیان ببرن. آقا اینو بردن، دو روز بعدش برگردوندن، تمام دل و قلوه این دستگاه زده بیرون. ببین اون برادرم و اون دوستم رو صدا کردم، گفتم بیا. گفت چی شده استاد؟ گفتم که این دستگاه روزی که اومدی بردی این شکلی بود. ببخشید اونجا نمیدونم شلوغ بود فلوغ بود. گفتم چطور رود شد اینو اینجوری برگردوندی؟ ها؟ گفت طوری نشده حالا درستش میکنم. گفتم اگه این دستگاه مال خودت هم بود، 2,000,000 تومان پول این دستگاه است، 1,000,000 خورده پول این دستگاه است، اگه مال خودت هم بود همینجوری میگفتی؟ طوری نشده حالا میبرم فلانش میکنم. چطور مال خود، مال خود عزیزه، مال من ماله، مال بقیه بیت الماله. این وسائل حسینی در اختیار شماست، از خود جناب عالی که دارید اینجا زحمت میکشید. اینا امانته. اون وقت امانت فرقش تو اون اخلاقی که گفتم هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بدون، اونا هم دوست دارن. گل غذا رو من دوست دارم؟ نه، همسر من هم دوست داره، بچه من هم دوست داره، مهمان من هم که اومده دوست داره. تو امانت وظیفه سنگین تره، نه اینکه مثل مال خودت، بیشتر از مال خودت مراقبت کن. اگه میگی مال خودم، حالا کتاب اب نداره، یه ذره این گوشش هم تا شد اب نداره، ولی تو امانت حق نداره این طور باشی. امانته این دستگاه ها اینجا، امانته، نه اینکه انگار که مال خودته، نه، بیشتر از مال خودت باید مراقبت کنی، چون امانته. امانت هم نه مال حاج آقای غلام رضایی، نه مال من، نه مال اون آقاست. اینا امانت سید الشهدا است، صاحبش سید الشهدا است. من دیدم گاری تو بعضی بانی ها، حالا خدا به همشون خیر و برکت بده، بعضی بانی ها هستن از روی اخلاص برای خونه خودش روغن معمولی میخره میده که زن و بچهش میخوان غذا استفاده کنن، برنج معمولی میخره میده. تا میگی برای حسینیه میخوام، برای مراسم سید الشهدا میخوام، برای اربعین میخوام، برای ماه مبارک میخوام، میره درجه یک میخره میده. یه خود فشار به خودش میاد. من حق ندارم این برنجو خراب کنم، من حق ندارم این بلنگو رو بد استفاده کنم، من حق ندارم این فرشو بد استفاده بکنم، مسئولم. اگر این چیزای کوچولو کوچولویی که میگم رعایت نشه، میزنه یه چیزایی رو بزرگی رو خراب میکنه که کرده تو ماها. وقت مردم امانته، وقت مردم امانته. شما باورتون نمیشه خیلی از شبها، دروغ نمیگم بگم هر شب، و گاهی اصلا انقدر مشغله و فکری دارم یادم میره، من برخی از شبها از اینجا یا هر مجلس دیگه باشه میرم شروع میکنم استغفار کردن، خدایا من رو ببخش، وقت مردم رو نمیدونم چقدر هدر دادم. اینا تو اون وقتی که اومدن اینجا میتونستن 10 جور کار خیر دیگه بکنن. آیا ارزش داشت که من 1 ساعت برای مردم حرف بزنم؟ اثری تو زندگیشون داشته یا نه؟ اگه نداشته من مسئولم، من مدیون شما هستم، من مدیون شما هستم. اون وقت اگه با این اخلاق ما زندگی بکنیم، رفتار بکنیم تو اجتماع، وضع اجتماع اینطور میشه؟ هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره، هیچ کس هیچ کس رو قبول نداره. پزشک یکی از دوستان من متخصصه، سالهاست طبابت رو گذاشته کنار، رفته تو دانشگاه درس میده. یه وقتی بهش گفتم آقای دکتر، سر به سرش داشتیم، گفتم یعنی چی؟ گفت نمیتونستم، سلامتی مردم، من متخصصم، میدونم ما دکترا به قول فرنگی ها باگ هامون چی، اشتباهات پزشکی یعنی چی. این بنده خدا از احتیاط، شدت احتیاط نذر کرده بود، هر بیماری رو که ویزیت میکرد بعدش یه زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام میخوند. گفت یهو دیدم تمام روزم من باید اگه روزی 10 تا مریض ببینم دیگه باید بشینم همه زیارت عاشورا بخونم. گفتم نمیخوام، میرم همون دانشگاه درس میدم. احتیاط میکنه، میگه جان مردم امانته. آقای طبیب شما الحمدلله نمیدونید تو عالم پزشکی چه خبره، ما چون دوستان و شاگردان پزشک داریم یه چند تایی میدونیم میگن برامون چه خبره. راحت با سلامتی بیمار، قلب بیمار، کلیه بیمار، کبد بیمار، چشم بیمار، گوش بیمار، این خیالش نیست. بزن برو حالا شد شد، یا درست میشه یا نمیشه دیگه. نه، اجازه رو نداده دین من به من که همچین کاری بکنم. به وقت مردم حق ندارم تعدی بکنم، به مال مردم حق ندارم تعدی بکنم، حق ندارم کسی رو آزرده بکنم. تعهد اگر دادم، شاهرگم اگر رفت، باید پای تعهدم وایستم. اما متاسفانه میبینیم نه، تو جامعه انگار بزن برو دیگه، دیگه هر جوری که رفتی. صله رحم، برگردیم یواش یواش به بحث خودمون، صله رحم آداب داره. صله است، یعنی اعطا، هدیه توش باید باشه. والا خواهر بنده گرفتار و فلان و اینا، فرض کنید که حالا ما بلنشیم بریم بیفتیم و افطار و سحر و فلان و اینا، آخه دوست داری اگه اینجوری سراغ تو هم بیان، تو هم بکن. دوست ندارم گاهی یه جایی ما میخوایم بریم، مالا آقای مهندس اینجا یه خود هست، تو این جمع به ما نزدیکتر و چیز تره، ما سابقه زیاد داره. به حاج خانم میگه خانم غذا درست کن، به فلانی هم زنگ بزن بگو اگر مزاحم نیستیم داریم میاییم، میخوایم دور هم هم باشیم، قابلمه غذامون هم داریم میاریم. خیلی باصفاتره، خیلی مزه میده، خیلی راحت تره، بهتر از این سفره‌های تجملیه که ملت میترسن دیگه افطار بدن. بابا یه روزی مال 100 سال پیش نیست، مال 15 سال پیشه، مال 20 سال پیشه. تو تمام خونه‌ها سفره افطار پهن بود، یعنی ما حسرت می‌خوردیم یه شب منزل خودمون باشه. ساده بود، یه چای شیرینی با هم می‌خوردن، یه نمی‌دونم آشی، یه سوپی، یه چیزی تموم می‌شد می‌رفت به کارش. هی تجمل کردیم، کسی جرأت نمیکنه افطاری بده، جرأت نمیکنه. این سفره های افطار ساده ای که پارسال هم حضرت آقا اگر یادتون باشه خیلی تعریف کردن، این گفتن این فرهنگ بشه. چند سال ما رو انداختیم، پارسال از طرف خیریه بود، امسال بچهای خیریه سرشون گرم شده بود به یه کار دیگه، به خانمم گفتم سر به سر اینا نزا، خودت برو و اندازه خودت چیز کن. چند روز پیش شبه تولد امام مشتبه بود، دیدم 30-40 تا این بسته های یه بار مصرف درست کرده، گفتم کجا میخوای بدی؟ گفت صحبت کردم با یکی از این مغازه‌دارا دم ایستگاه اتوبوس، دم افطار یکی دونه بده مسافرا، اینا که افطار نمیرسن خونهشون. 30 تا از این بسته های یه بار مصرف، دوست تا خونه خرما و یه تیکه نون و یه تیکه پنیر و یه خورده سبزی و از این چیزا، 30-40 تا از اینا درست کرده بود. گفتم چقدر شد اینا، هزینه‌اش چقدر شد؟ 40 تا مؤمن رو افطار دادی، 40 نفر رو افطار دادی. پیغمبر فرمود شده با یک عدد خرما نداری با یه لیوان آب دست یک روزه دار بده، خودتو محروم نکن از شرافت این ماه، باعث رحمت خدا بر تو میشه، رفع غضب خدا بر تو میشه. گفتم خانم این 30-40 تا بسته چقدر شد؟ الان پیش خودم فکر میکردم الان مثلا میگه 100 خورده 200 تومن. گفتش که هر بستش رو حساب کردم زیر 1000 تومن شد. 40 تا مؤمن روزدار رو افطار دادی با 40,000 تومن، نه یا 30,000 تومن، یادم من الان اشتباه از منه، یا 30 تومن یا 40 تومن. آن یه سفره بخوای آنچنانی بندازی 4 نفر رو میخوای دعوت کنی باید 200,000 تومن خرج کنی. یه خورده برگردیم به سنت‌های خودمون، به آداب و رسوم فرهنگی خودمون، بذاریم محروم نباشیم. وقتی پیغمبر داره اصرار میکنه شده با یک دونه خرما، طرف ببین دیگه اون موقع چی بوده وضع مردم مسلمانای اول صدر اسلام، طرف برداشته میگه که گاهی توفیق نداریم، پول نداریم، یک دونه خرما هم نداریم. حضرت فرمودن از خدا بترسید، شده با یه لیوان آب دست روزه‌دار بدید، افطار کنید یک مؤمن رو، افطاری بدید به یک مؤمن. دقت فرمودید؟ اینا رو دارم میگم که ببینید میشه ها، ببینید میشه. صله رحم میخواییم بکنیم، این رسمش. افطاری دادن پیچیدش نکنیم، سختش نکنیم. به جای 5 نفر به 50 نفر میتونی افطاری بدی. درست شد؟ یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب ما این شبهایی که داشتیم خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم رو با هم مرور میکردیم، رسیدیم به کدوم عبارت؟ ببینیم کسی از دوستان یادش هست یا نه. به کدوم عبارت خطبه رسیدیم؟ پریشب دیشب که نرسیدیم دیگه به خطبه، رفتیم یه گریزی زدیم اواخر خطبه، اونجایی که پیغمبر اکرم خطاب به امیر مؤمنان فرمودن که یاد این ماه رمضانی افتادم که یا علی محاسن تو از خون فرق سر تو خضاب میشه. نکتش اینه، امیر المؤمنین تا پیغمبر اینو فرمود به ما یه کسی خبری بده اینجوری آقا قرار تو سالی دیگه، دو سال دیگه، هفته دیگه، خدایی نکرده تصادف کنی، تمام فکر و خیالمون از هم میپاشه. امیر المؤمنین خیلی مشتاقانه، یعنی پیغمبر خبر رو گفته، چشمانش تر شده، نمناک شده، عشق داره میاد. امیر المومنین بلافاصله فرمودن، عرضه داشتن یا رسول الله، در اون زمان که این حادثه اتفاق میفته من دینم سلامت یا نه؟ دین من، دین علی، اعتقاد علی سالمه یا نه؟ ما دغدغه هامون چیه؟ امیر مؤمنان دغدغش چه؟ یا رسول الله وقتی تیغ اون ملعون فرق من رو می شکافت، ابروی من رو هم پاره می کند، من بر سلامت دین هستم یا نه؟ فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، فقال فی سلامت من دین. بله علی جان، تو دینت در سلامته. دیشب گفتم شبهای قدر امام علیه السلام فرمود، ابو بصیر میاد از امام صادق سوال میکنه اگر درک کردم شب قدر رو چی از خدا بخوام، چی طلب کنم، برترین چیزی که میتونم بخوام چیه؟ امام فرمودن که عافیت. تا میگیم عافیت ما فکر میکنیم یعنی سرما نخوریم، تب نکنیم، دست و پا درد نگیریم. توی روایت دیگه فرمودن عافیت در دین، سلامت اعتقاد رو از خدا بخواهید در شبهای قدر. خدا داره تقدیر میکنه دیگه. پس مهمترین تقدیر در مکتب اهل بیت اینی که شکمم سیر باشه نیست، اینی که خونم بزرگتر بشه نیست، اینی که پست و مقامم ارتقا پیدا کنه نیست. مهمترین چیز که حساس ترین شب سال اونو بخوای چیه؟ عافیت در دین، سلامت دین، سلامت عقیده، سلامت فکر، در صراط مستقیم قرار گرفتن، این رو بخوای، این رو بخوای. شفای مرزا خیلی خوبه، دعا کنید در حق مریض ها که شفا بگیرن، خدا بیمار خودتون رو شفا میده. اون وقت گفتم وقتی خواستی شفای مریضت رو از خدا بخواهی، یادت بیفتد پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا، امیر مؤمنان، تمام این 13 معصوم این شبهای مریضی دارن التماس دعا دارن در حق اون مریض ما که 1200 سال قلبش داره میتره که از شدت غم و اندوه شیعیان و محبانش برای شفای او شب قدر دعا کن. برای خلاصی زندانی و گرفتاریت میخوای دعا بکنی؟ دعا کن برای اون گرفتاری که 1200 ساله میخواد بیاد دست به کار بندازه، گره از کار مردم دنیا باز کنه، اما خود مردم دنیا دستش رو تو قل و زنجیر گذاشتند، تو زندان غیبت گیر افتاد. میخوای برای گرفتارت دعا بکنی؟ برای او دعا کن. برای فرج و گشایش زندگیت میخوای دعا بکنی؟ اول برای فرج و گشایش او دعا کن. اثرش چیه؟ اثرش چیه؟ وقتی او بیاد دیگه بیماری در سر تا سر گیتی پیدا نمیشه که محتاج دکتر و دوا باشه. وقتی او فرجش فرا برسه دیگه زندانی و غریبی سر تا سر گیتی پیدا نمیشه که تو زندان مونده باشه کسی نباشه سند بذاره آزادش کنه. وقتی امام زمان ظهور بکنه گرفتاری در سر تا سر دنیا پیدا نمیشه. اینه که شبهای قدر هی توصیه میکنم، هی خواهش میکنم دعا کنید در حق این غریب، در حق این ترید، در حق این زندانی، در حق این بیمار دعا بکنید خدا فرج اون رو برسونه انشاءالله. ایها الناس، بذارید همین عبارت رو بخونم که راجبش هم صحبت کردین. من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان لهو بذالک عند الله اتق رقبه. هر کس در این ماه یک مؤمن روزدار رو افطار بده خدا بهش چی میده فی هذا الشهر؟ کان لهو بذالک عند الله اتق رقبه، انگار که یک بنده رو در راه خدا آزاد کرد. و مغفرتا لما مضا من ذنوبه، تمام گناهان گذشتش رو باعث مغفرتش میشه. یک روزه دار، یک افطاری. قیل یا رسول الله ولیس کلنا یقدر علی ذلک، فقال اتقوا النار، از آتش دوری بجویید. اتقوا النار ولو به شق تمرتن، ولو به نصف خرما. شق کردن یعنی دو تکه کردن. ولو به نصف یک عدد خرما افطار بدید. یه کارهای یه وقتای اثرات عجیبی داره. اینی که پیغمبر اصرار دارن یه حکمتی توشه. ولو به شق تمرتن، اتقوا النار ولو به شربتن من ماء، از آتش دوری بجویید. ولو با یک لیوان آب که دست یک روزدار بدی، با اون لیوان آب افطار. اگه عامل بشیم اثراتش برکاتش تو زندگیمون کم کم میاد. اون وقت اون فهم و عقل و شعور رو پیدا میکنیم، نمیشیم به اونجا که گفتم به اون سن و سال 50 60 70 برسم هنوز الفبای فرهنگ و تربیت اهل بیت رو هم بلد نیستم. مایه بدنامیه دیگه. ولا تکونو لنا شینا، ما یه بی آبروی ما نباشید، آبروداری کنید برای ما. وقت گذشت، یه روایتی جالبی رو داشتم میخواستم بخونم خدمتتون، این کتاب رو هم آورده بودم انشاءالله فردا شب. ما این یکی دو روزه روایتی رو که در فضیلت روزداری این روزها و شبهای ماه مبارک هست رو نخوندیم. دیشب شب 19 یعنی روز 18 بود و امروز هم که روز 19. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. محمد اجل فرج. از شب اول این روایت رو از رسول مکرم اسلام عرض کردیم. پیغمبر فرمودن همچین که شب اول ماه مبارک رمضان هلال ماه مبارک پیدا میشه، اذا کان اول لیلت من غفر الله عز و جل امتی از ذنوب کلها. بعد هر شب رو دونه دونه اومدیم تا رسیدیم به روز 18. پیغمبر اکرم بشارت دادند به روزدارانی که برای خدا روزداری می کنند. فرمودند اذا کان یوم 18 امر الله تبارک و تعالی. دقت کنید، خدا امر می کنه، خدای تبارک و تعالی امر می کنه به کی؟ الی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حملت العرش ول کروبیین. ببین کسی جا موند؟ خدا امر میکنه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی امر میکنه به این ملائکه بزرگ کیه که جرأت داشته باشه لحظه ای تأخیر بندازه؟ وظیفه است، انجام وظیفه، شروع میکنن به انجام وظیفه کردن. حمله عرش و الکروبیین همشون چه بکنن؟ ان یستغفروا لامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم الى سنة البالغه، تا یک سال کسانی که روز 18 ماه مبارک رمضان رو لب فرو بستند از طعام و از شراب، چشم گوش بستند از حرام، فکر اجتناب از محارم، اینایی که این کار رو کردن، ببینید اون شب هم عرض کردم بگذارید تو دو کفه ترازو ببینید وزن کدوم به برتری داره و اون وقت سنخیتی بین این دو کار هست. من برای رضای خدا اقال کردم یک روز نفسم رو، دیروز ننوشیدم، نخوردم، چشم و گوش و فکرم رو یه ذره مدیریت کردم. پاداشی که خدا میده چقدره؟ امر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و حملت العرش و الکروبیین ان یستغفروا له، استغفار کنند برای من. من چه ارزشی دارم؟ من چه محلی از اعراب دارم؟ این به گل روی پیغمبر و امیر مؤمنان و اهل بیتشونه. قدر این نعمت رو بدونید، شکر میخواد این نعمت. دیگه چیز دیگه هم میده خدا به روز داران روز 18 هم. بله، و اعطاکم الله عز وجل یوم القیامه، یه پاداشم نگه داشته روز قیامت میده به روز داران روز 18 هم. اون چیه؟ ثواب البدریین، ثواب کسانی که در رکاب رسول الله در جنگ بدر علیه دشمنان پیغمبر شمشیر زدن. این کلام من نیست، قول رسول الله. قدر نمیدونیم متاسفانه، توجه نداریم به این نعمت. فاذا کان یوم التاسع عشر، امروز کسانی که روز 19 هم روزه گرفتن، بدانید لم یبق ملک فی السماوات والارض، ملکی باقی نمیماند نه در آسمان های هفتگانه نه در زمین، الا استأذنوا ربهم فی زیارت قبورکم کل یوم و مع کل ملک هدیتون و شراب. تا روزی که زنده هستید که براتون استغفار میکنم، از روزی که مردید از دنیا رفتید تو خاک گذاشتن، زن و همسرتون هم دیگه نیمت بهتون سر بزن. خدا یا انیس من لا انیس له، یا حرز من لا حرز له، یا زخر من لا زخر له، ای گنجی که هر کی که گنج نداره تو گنجش میشه، ای انیسی که هر کسی انیس و مونس نداره تو انیس و مونسش میشی. ببین تا کجا به فکر توه این خدا و این پیغمبر خدا. تا روزی که زنده اید براتون استغفار میکنن همه فرشتگان خدا، از روزی که مردید اینها اذن میگیرن از خدا، میان کل یوم زیارت میکنن قبر شما رو، همراه خودشون هدیه میارن، هدیه میارن که شما در قبر شاد بشید. اگر ما بچه های مدرسه ایمونو با این روایات آشنا کنیم، اون وقت بازم سختشونه روزه گرفتن، بازم فرار میکنن از نماز و روزه. آموزش پرورش یه سالی گفتن که بچه ها از نماز فرارین، در میرن، یا اوشکی میپیچونن، یا تو نماز خونه، یا بدون وضو میان، یا نمیخونن، یا بازی در میرن. یه تعدادی از مربیانشون رو گفتیم که بیان ما یک دو جلسه بریم براشون. من یادم نمیره جلسه اولو که رفتم خود مربیا انقدر منقلب شده بودن، خانم بودن، آقام بودن، مربیای پرورشی، مربیای دینی، معلمای دینی، گریه میکردن و گفتن این چیزایی که شما گفتیم ما خودمونم تو الان نشنیده بودیم. اگه این نماز خوندن، این وضو گرفتن، این عبادت خدا کردن، خودمون اول باید شروع کنیم با این نیت. لذت داره، شیرینی داره دیگه، سختی نداره نماز خوندن، سختی نداره صبح بلند شدن وضو گرفتن. چرا اینا رو به ما نمیگی؟ چرا نمیگن؟ گفتم دیگه والا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما خواستید ما گفتیم. بچه اگر بفهمه، تربیت بشه تو 7-8 سالگیش که وقتی از خواب بلند میشه، خوابالو چرت زنان داره میره به سمت شیر آب، آب به صورت بریزه، خدا تو اون لحظه چی بهش میده؟ تو لحظه ای که مقابل کعبه می ایسته چی بهش میده؟ لحظه ای که رکوع میره، سجود میره. چرا امام فرمودن که اگر کسی میفهمید در سجده چه حسی خدا به او داره، هیچ وقت سر از سجده بلند نمی کرد. تربیت نکردن ما رو که. چی بهشون میده؟ مع کل ملکن هدیتون و شراب. تا کی؟ تا روزی که ینفخ فی الصور، تا زمانی که خدا اعلان کنه که از قبرها بیرون بیایید برای حساب و کتاب. هر روز این فرشتگان برای روزداران روز 19 ماه مبارک رمضان این چنین بر میدارن آب و غذا و هدیه میارن. یه روزداری رو هم میشناسم که امروز وقتی خبر رسید که مثل دیشبی، مثل امشبی دیگه سر نزده به خانه های ایتام کوفه، جمع شدن، کجاست اون مردی که هر شب برای ما افطاری می آورد، برای ما قبل از سحر می اومد بازی می کرد با ما، گاهی اوقات چهار دست و پا می شد ایتام کوفه رو سوار خودش می کرد برای اینکه دل یک بچه یتیم رو شاد کنه. امروز متوجه شدن، بلند شدن، آمدن. نقل شد امام مجتبی علیه السلام دیدن همهمه‌ای بلند شد، امیرالمؤمنین چشمانشون رو باز کردن، پسرم حسنم سر صدا مال چیه؟ برو ببین چه خبره. امام مجتبی اومدن بیرون، برگشتن، پدر جان یا امیرالمؤمنین یتیمان کوفه اومدن، پزشکی که شما رو معاینه کرده گفته برای اینکه اثر سم کم بشه خوب شیر بنوشید، اینا کاسه های شیر برداشتن یتیمان کوفه، پشت در خانه ما صف بستن، اجازه میخوان بیان جلو تقدیم کنن. یا امیرالمؤمنین تو اینقدر رأفت داشتی به ایتام آل محمد، سفارش ما رو هم امشب به آقازادت امام زمان بکن، مام یتیمیم، مام فقیریم، مام مسکینیم. اما یک جای دیگه همین مردم کوفه تو همین شهر وقتی ایتام ابی عبدالله الحسین اومدن، به جای اینکه از اینها پذیرایی بکنن، از سر بام ها با سنگ از اینها پذیرایی کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.